پروژه‌ای بگید که در زمینه محرومیت زدایی در کشور هست و از افتتاح این پروژه بفرمایید.
خواهش میکنم. اجازه میخوام که ابتداً بنده عرض تبریکی داشته باشم به مناسبت هفته مبارک بسیج خدمت عموم مردم شریف کشور عزیزمون. خب یکی از رسالت‌هایی که سازمان بسیج و بالاخره سازمان بسیج سازندگی داره از اوایل دهه 80 بحث محرومیت زدایی بود، بعد از ادغام جهاد سازندگی در وزارت جهاد کشاورزی رسالت در سازمان بسیج سازندگی یک مقدار پررنگ‌تر شد با بکارگیری گروه‌های داوطلب، گروه‌های جهادی و بسیجی در مناطق محرومی خدمات به مردم عزیزمون ارائه میشه. در حوزه مسکن محرومین، در حوزه آبرسانی، برق‌رسانی، قطعات راه، مراکز درمانی. خب ما فردا هم انشالله در اولین روز هفته مبارک بسیج با حضور جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور و سردار سلیمانی رئیس محترم سازمان بسیج انشالله آیین بهره‌برداری از 2550 پروژه محرومیت زدایی در عرصه‌ای که خدمتتون عرض کردم انشالله شاهد خواهیم بود و تقدیم مردم عزیز کشورمون در مناطق محروم خواهد شد.
انشاءالله. خب جناب مهندس غلامی، من داشتم روز شمار هفته بسیج رو نگاه میکردم، امروز شنبه 29 با عنوان بسیج اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده. در این زمینه چه فعالیت هایی قرار هست که انجام بدین؟
در خصوص اقتصاد مقاومتی، خب بسیج برنامه‌های متنوعی داره. از سالیان گذشته که خب به تدبیر مقام معظم رهبری خب بحث اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اجرایی اون ابلاغ شد و کشور عملاً درگیر این موضوع شد. سازمان بسیج هم بنا به مأموریتی که داره عمدتاً در مناطق روستایی، مناطق حاشیه شهر و با کسب و کارهای خرد و خانگی برنامه‌های گسترده‌ای داره در حوزه خودکفایی. 5 نوع محصولات کشاورزی رو در حوزه خودکفایی سازمان بسیج کشاورزی داره با وزارت مسئول داره فعالیت میکنه. برنامه گسترده‌ای هستش که انشالله این قضیه هم نظاممند جلو بره و کمک دولت باشیم انشالله در این قضیه هم در حوزه کسب و کارهای اغلب کسب و کارهای کوچک و خانگی.
انشالله. اگر نکته پایانی هست در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. مجدد عرض تبریک دارم هفته مبارک بسیج و خدمت همه دلاورمردان بسیج.
سپاس از شما مهندس مهدی غلامی، مدیر فنی محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی کشور و دبیر طرح افتتاح 2550 پروژه محرومیت زدایی. سپاس از شما. با شما خداحافظی.
خداحافظ.
سیزده آبان 58 ماجرای لانه جاسوسی اتفاق افتاد. آمریکایی‌ها در این ماجرا تحقیر شدند، شروع کردند تهدید کردن، واکنش نشون دادن، هم تهدید زبانی هم ناوهای اونها به طرف خلیج فارس سرازیر شد. یعنی یک تهدید عملی. یک ملتی مثل ملت ایران در اون روز که نه نیروی نظامی داره، نه امکانات دفاعی اونچنانی داره، نه موشک داره، نه هواپیماهاش درست و حسابی کار میکنن، حالا ناگهان آمریکا با همه وجود بیاد به مقابله او و تهدید کنه. هنوز یک ماه از قضیه 13 آبان نگذشته بوده، در 5 آذر 58 امام دستور تشکیل بسیج رو داد. این قدرت نمایی بزرگ در مقابل تهدید آمریکا در کمتر از یک ماه بعد از حادثه 13 آبان به وجود آمد. اگر از اون تهدید کسی می ترسید، مثلا فرض کنید امام جام می زد یا احتمال می دادن که بتوانند دشمن بتوانه ضربه ای وارد کنه و این حرکت عظیم ایجاد بسیج انجام نمی گرفت معلوم نبود سرنوشت کشور به کجا برسه. وجود بسیج موجب شد که اون تهدید تبدیل شد به این فرصت عظیم.
سیزده و 35 دقیقه، رادیو فرهنگ، سرزمین من. بسیج یکی از برکات انقلاب و از پدیده های بسیار شگفت‌آور و مخصوص این انقلاب است. بسیج در حقیقت مظهر یک وحدت مقدس میان افراد ملت است. بازوان بسیجی بوسگاه روح خداست و بلندای قامتش بازوی امن بندگان الهی. خب اما رسیدیم به بخش گنجینه و همراه میشیم با جناب آقای رضا دبیری نژاد، کارشناس موزه. سلام بر شما، وقتتون بخیر، هفته بسیج رو هم بهتون تبریک میگم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، با اوقات خوبی رو براتون آرزو مندم.
سپاسگزارم. خب آقای دبیری نژاد، قرار هست که امروز به مناسبت هفته بسیج یکی از موزه هایی که فکر میکنم که ارتباطمون مشکل پیدا کرد با دبیری نژاد، انشاءالله به محض این که ارتباط برقرار بشه، قرار شده که امروز یکی از موزه هایی که رشادت های بسیجیان رو به نوعی به تصویر کشیده درباره اون موزه برامون بگن و اون موزه رو معرفی بکنند. دوستان من دارن تلاش میکنن که این ارتباط برقرار بشه. بله برقرار شده. دبیری نژاد دوباره سلام.
من هم مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما.
سپاس. خب من دیدم فرصت خوبی هست، توضیح دادم که قرار هست که امروز شما یکی از موزه هایی که رشادت های بسیجیان رو به تصویر کشیده به مناسبت هفته بسیج در بخش گنجینه معرفی کنید. بفرمایید.
خواهش میکنم. خب معمولا تاریخ های معاصر هم بخشی از موضوعاتی هستند که موزه ها در همه جای دنیا بهشون توجه کردن و اصلا بخشی از نوع موزه ها در دنیا و اصلا کمیته اختصاصی دارن برای موزه های جنگ هایی که اتفاق افتاده. خب در کشور عزیز ما هم خب این تجربه جنگ تحمیلی 8 ساله و رشادت هایی که کل هموطنانمون انجام دادن در قالب های مختلف بخشی از مهمی از تاریخ قرنیه که داره به پایان میرسه.
درست.
که موزه های متعددی براش گرفتن، ولی شاید مشهورترین و مهمترین موزه در این زمینه موزه ملی انقلاب اسلامی دفاع مقدس باشه که در منطقه فرهنگ گردشگری عباس آباد تهران قرار داره و بزرگترین موزه‌ای که بعد از انقلاب اسلامی افتتاح شده و خب ادعای مدرن‌ترین موزه غرب آسیا رو هم داره و سعی شده با استفاده از تکنولوژی‌ها، مستندها و موضوعات مختلفی که در واقع مرتبط با تاریخ شگیری جنگ ناخواسته تحمیلی و بعد دفاع جانانه مردم ایران و نقش اقشار مختلف از جمله ارتشیان، سپاهیان و بسیجی‌ها و حتی گروه‌های مختلف در واقع در این موزه به نمایش گذاشته میشه. از صحنه‌های جذاب این موزه بازسازی محلات خرمشهر در هنگام بمباران هست و همینطور نشون دادن در واقع فضاها یا مجموعه غنایمی که به دست آورده که نشان دهنده این قدرته هست و همچون معرفی بخش دیگه، مثلا بخش اختصاصی برای شهید آوینی داره که حتی سعی شده با تکنولوژی حضور ایشون بازسازی بشه و این موضوع امتداد پیدا کرده تا بعد از جنگ و حتی مثلا به شهدای هسته‌ای و شهدای مدافع حرم هم امروز به این مجموعه اضافه شده، مجموعه بزرگ که در مجموعه عباس‌آباد قرار داره و شما نماد این موزه هم در فضای بیرونی مسجد خرمشهر هست که بازسازی شده و علاقمندان میتونن مشاهده بکنن.
به صورت مجازی هم امکان بازدید
بله
داره.
موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در فضای مجازی و از طریق سایت و حتی تور مجازی به شدت فعال هست و همه این امکانات رو داره. حتی کتابخونه تخصصی داره که باز این کتابخونه تخصصی سر کار اسناد دادهای مرتبط به این دوران رو منتشر بکنه و حتی برای خودش فضای جداگانه ای داره و برای همین این موزه چون به نوعی میتونیم بگیم موزه ملی انقلاب اسلامی 40 سال گذشته ما هست، خب تلاش شده که در واقع بتونه این نقش ملی رو هم به درستی ایفا بکنه.
درسته. و اما آقای دبیرنژاد، موزه در کشورمون ایران 100 ساله شد و گویا قرار هست که همایشی هم در همین زمینه امروز برگزار بشه از ساعت 15 تا 19 در این زمینه. هم توضیح بفرمایید.
100 ساله نشده، ما الان از شکل‌گیری موزه ملی در ایران 105 سال می‌گذره، حتی اگر نخواهیم موزه همایونی دوره ناصرالدین شاهی رو حساب کنیم.
بله.
همایشی که امروز در موزه ملی ایران از سوی کمیته ملی موزه های ایران و همکاری موزه های مختلف برگزار میشه، عنوانش هست 100 سال موزه در ایران. یعنی این مجموعه همایش ها که مثلا 100 سال گردشگری در ایران هم یک ماه پیش برگزار شد، به دنبال اینه که با توجه به اینکه به سال 1400 رسیدیم، مروری داشته باشه به جریان شکل‌گیری نهادهای مختلف با حوزه میراث فرهنگی، از جمله در این همایش امروز با سخنرانی‌های مختلفی که از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در موزه ملی برگزار میشه و از شبکه های مختلف مجازی، از آپارات و از شبکه های مجازی موزه ارتباطات، موزه ملی ایران، کمیته ملی موزه های ایران و جاهای دیگه به طور همزمان پخش میشه که همه علاقمندان بتونن دسترسی داشته باشن. سعی میشه جریان ها و تاریخچه های مختلف موزه در ایران، از موزه های بنیاد مستضعفان، موزه های بانک ها، موزه های دانشگاهی، موزه های علمی، موزه استان فارس، موزه های استان قطر رضوی، موزه های وقفی و همه این ها بررسی و معرفی بشن و تأملی بشه بر این که در این 100 سال بر موزه های ما چه گذشته است و چه جریان هایی شکل گرفت.
درسته. پس من تأسیس بکنم 105 سالی میشه که موزه در کشورمون تأسیس شده. من چون عنوان همایش رو نه تنها من، بقیه دوستانم حتی یه مقدار گمراه شدیم، فکر کردیم 100 سال شد که
تفاهم رو
دقیقاً ایجاد میکنه. بله
بله بله.
ان شاء الله فردا هم با شما همراه خواهیم بود. سپاسگزارم جناب دبیرنژاد، کارشناس موزه در بخش گنجینه. خداحافظتون. یک بار دیگه هفته بسیج رو گرامی می‌داریم و خدمتتون عرض کنم که به همین مناسبت و در این یک هفته برنامه سرزمین من به صورت ویژه به شما تقدیم خواهد شد. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهیدان 8 سال دفاع مقدس و به خصوص بسیجیانی که در اون ایام به خاطر حفظ دین و سرزمین از جان خودشون گذشتن.
وقتی از او پرسیدیم که چه آرزویی داری، پیش از آن فکر کند گفت رهایی قدس، و بعد اضافه کرد هرچه حضرت امام بفرمایند. او نائب امام زمان است و ما مطیع او هستیم، و این همه اطاعت به راستی حیرت انگیز است. بسیجی دلباخته حق و اهل ولایت است و به خود حتی اجازه نمی دهد به جز آنچه ولی امر می خواهد آرزویی داشته باشد.
آقای غلامی
چه
گوه من نیست؟
آقای
قبله
چه
بطوره؟ این
مهران اینه نه؟
آره اون دارم شوالا چیه داری نگاه میکنی؟ خبی ببخشی ما موضوع میکنی
ما شهر دارم نگاه
میکنی برای گراگیری؟
نگاه میکنیم که بریم تو سرش بزنیم
اینشالله
یه تا
آقا بچه ها خودم کجا میرم با سرشی؟
از آن فاصله‌ای که در دید دشمن قرار داشت گذشتیم و به کانال‌های بعدی وارد شدیم. هرگز نمی‌دانستیم که چه در انتظار ماست. بسیجی‌ها دلباخته حقند و ما دلباخته بسیجی‌ها هستیم. آنها سربازان امام زمان و پیوستگان به او هستند و تو اگر در جستجوی موعود خیش هستی او را در میان سربازانش بجوی.
همچنان همراهتون هستیم با ویژه برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ، اما در این لحظه رسیدیم به بخش امروز در تاریخ سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، هفته بسیج رو هم بهتون تبریک میگم. آقای اصفهانی خب گویا ارتباطمون برقرار نشده با جناب آقای اصفهانی عزیز در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. یک بار دیگه بگم که میتونید یک جمله کوتاه درباره بسیج و بسیجی به ما بگید در برنامه امروز از طریق شماره تلفن‌های 220-485 و همینطور 220-58-800 و یا سامانه پیامکی 30558. خب ارتباطمون برقرار شد با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. آقای اصفهانی سلام بر شما، هفته بسیج رو هم بهتون تبریک میگم.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه. من هم هفته بسیج رو خدمت شما و شنوندگان محترم تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی مربوط میشه به سال 1275 که تولد غلامرضا رشید یاسمی هست. غلامرضا رشید یاسمی که متولد 1275 در دهواره دالاهو کرمانشاه بود، در واقع شاعر، نویسنده و مترجم برجسته روزگار ماست. اون تحصیلاتش رو در زادگاهش آغاز کرد. خب فرزند محمد ولی خان گورانی بود، جدش هم غلامرضای رشید یاسمی محمد باقر میرزا خسروی بود که نویسنده رمان شمس و تعراه هستش. و خب با توجه به اینکه کسی که هم پدر بزرگش نویسنده بود و هم پدرش شاعر و خوشنویس، معلوم هست که خب چنین فردی چه برجستگی هایی داره و چه در واقع انگیزه هایی برای آموختن بیشتر. به خاطر همین در همون زادگاهش بود وقتی روزنامه رد رو خون، در واقع علاقه من شد که به تهران بیاد و ترک شهر و دیار کرد، به تهران اومد و در دبیرستان سنلوی تهران مشغول تحصیل شد. و در اونجا یکی از معلمانش به نام نظام وفا در او بسیار مؤثر بود و تحت تاثیر نظام وفا بود که به انجمن ادبی دانشکده به ریاست ملک الشعراء بهار پیوست. بعدها در روزنامه شفق سرخ مقاله نوشت و در تهران علاوه بر این که به آموزش زبانهای مختلف مثل زبان فرانسه، عربی، انگلیسی پرداخت و بعدها حتی به زبان آلمانی هم مسلط شد. استادانی چون میرزا طاهر تنوکانی، محمد رضا قمشه‌ای و عباس علی کیوان قزوینی داشت و در نزد هرسفلد آلمانی هم زبان پهلوی را آموخت و در از مدرسان دانشسرای عالی بود و همچنین در وقتی دانشگاه تهران تأسیس شد در دانشگاه تهران هم تدریس میکرد، عضو فرهنگستان بود و مهمترین ویژگی غلامرضا رشید یاسمی این بود که در واقع شاعر، مترجم و نویسنده بود و یکی از در واقع مهمترین قسمت‌هایی که ترجمه کرد اردویدافنامه هست که از زبان پهلوی ترجمه کرد.
بله.
و تاریخ ایران در زمان ساسانیان رو به فارسی ترجمه کرد و چند تا تصحیح هم داره، از جمله تصحیح اندرزنامه توسی، تصحیح سلامان و افسال و تصحیح دیوان هاتف اصفهانی و همچنین تاریخ ادبیات ادوارد بران رو جلد چهارمش رو ایشون ترجمه کرد. نکته در مورد ایشون هستش که یکی از معروفترین سینماگران ایران سیامک یاسمی که در واقع در دوره پیش از انقلاب یکی از کارگردانان معروف بود، فرزند او هستش.
درسته.
مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1294 که در واقع جورج بوکانان سفیر بریتانیا در مسکو و سازانوف وزیر امور خارجه روسیه با هم قرارداد محرمانه ای رو امضا کردند که طبق این قرارداد در واقع مناطق تحت نفوذ دو کشور روسیه و بریتانیا در ایران به مالکیت و حاکمیت اونها در میومد. این قرارداد که به عنوان قرارداد 1915 معروف شده در واقع مکمل قرارداد 1907 بود و طبق قرارداد 1907 ایران به سه منطقه نفوذ تقسیم شده بود که جنوب از آن بریتانیا و شمال از آن روسیه شده بود و با آغاز جنگ جهانی اول این دو کشور تصمیم گرفتن که این مناطق رو در واقع به مالکیت و حاکمیت خودشون در بیارن که خب هر دو کشور در مناطق تحت نفوذشون با مقاومت مردم ایران مواجه شدن. ما در جنوب در واقع قیام دشتستانی ها و تنگستانی ها رو داریم، در شمال نهضت جنگل رو داریم و این قرارداد به این راحتی در واقع نبود مسیر رو بخواد بپیماد، با وجود اینکه نیروهای نظامی دو کشور در ایران حضور داشتن اما مقاومت مردمی در مقابل این دو کشور موجب شد که اونها با مشکلات مواجه شدن و در واقع انقلاب 1917 در روسیه در یکی از مواردی بود که موجب شد این قرارداد کلمیکون تلقی بشه و دولت مردان جدید در روسیه که کشورشون دیگه با شوروی نامیده میشد این قرارداد رو لغو کردن و ملک و شعرهای بهار در هم موقع در مسجد در واقع جامع تهران سخنرانی میکرد این وضعیت رو اینطوری تصویر کرد که دو نفر تنابی رو دور گردن یک فردی انداختن و از هر دو سو میکشن و ناگهان یکی از اون افرادی که تناب رو میکشید تناب رو رها میکرد و گفت اون کسی که اون تناب رو رها کرد در واقع لنین بود که باعث شد که قراردادهای مثل قرارداد 1907 و 1915 لغو بشه. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1314 محمد حسین آیرم رئیس نظمیه به بهانه معالجه از کشور خارج شد. لشکر آیرم، محمد حسین آیرم که در واقع فرزند یک از ایرانیان مهاجر قفقاز بود، تحصیلاتش رو در روسیه انجام داده بود و در یک دوره آجودان لیاخوف روس بود، همون کسی که در واقع مجلس اول رو به توپ بست بعد از کودتای 1299 فرمانده هنگ مازندران بود، در 1304 رئیس قشون آذربایجان شد و همزمان به ریاست املاک سلطنتی هم رسید. از 1306 تا 1308 رئیس بازرسی ارتش و پلیس بود که در این دوره نشون داد که فردی هست که در پرونده سازی ید طولایی داره و برای افرادی که روزگاری از دوستانش بودن مثل یزدان پناه و فرج الله بهرامی پرونده سازی کرد و ما می‌بینیم که بعد از در واقع این دوره هستش که در سال 1310 به جای فضل الله زاهدی رئیس نظمیه کل کشور میشه.
آیا اصفهانی عذرخواهی میکنم کمتر از 2 دقیقه در این بخش فرصت ده.
این دو خدمت رو هستم که در واقع به این بهانه که من قدرت تکلمم رو از دست دادم از کشور خارج میشه، چون احساس میکنه این بار خودش هم در دام اون پرونده سازی ها خواهد افتاد و با وجود اینکه رضا شاه سعی کرد رو به ایران بازگردونه به ایران باز نگشت و در آلمان موند و در سال 1327 از دنیا رفت. من یک با توجه به هفته بسیط یک اشاره‌ای به ریشه های تاریخی بسیط بکنم. در واقع عرض کنم خدمت که بسیط ریشه در فرهنگ و تاریخ این مملکت داره و در واقع مردم همواره با بسیطی که بیشتر هم توسط فقها و علمای دینی هم صورت می‌گرفت در مقابل متجاوزان دشمنان خارجی می‌ایستاد. اما می‌بینیم که بسیاری از در واقع نهضت‌های مقاومتی که در مقابل بیگانگان شکل گرفته اون هم یک نوع بسیج مردمی بوده که از پیوند فقیهان با توده‌های مردم شکل گرفته. همونطور که در ابتدای صحبت هم عرض کردم در واقع مقاومتی که در مقابل روسیه و بریتانیا در زمان جنگ جهانی اول صورت گرفت در دشتستان و تنگستان و همچنین در شمال ایران در گیلان اون یک نوع بسیج مردمی بود و با توجه به همین پیشینه هم بود که امام خمینی ارتش 20 میلیونی بسیج مردمی رو شکل دادن و اتکاشون به این بود که در واقع با پیوند حکومت و مردم می شود که بسیج رو شکل داد و این بسیج در همه عرصه ها همونطوری که ما در طول تاریخ هم داشتیم که جامعه ایران در مورد یک موضوعی حساسیت نشون میداده و بسیج می شده و برای حل و اقدام می کرده، این بسیجی که در واقع توسط امام خمینی شکل گرفت با توجه به چنین پیشینه و فرهنگی بود.
خیلی ممنونم از شما جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. یک بار دیگه هم بگم که به مناسبت هفته بسیج قرار هست که این هفته ما به صورت ویژه برنامه سرزمین من رو تقدیمتون بکنیم. در پایان هم یک بار دیگه تبریک میگم خدمت شما شنوندگان عزیز هفته بسیج رو. سلامت باشید تا فردا. خداحافظ.
ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری